به والله العلی العظیم قسم که اگه از الان تا صبح قیامت سر به سجده بگذاریم که ولایت اهل بیت رو ما داریم، این نعمت بزرگ رو، خب ما نمیبینیم اینا رو نمیبینیم. وقت گاهی موقع یه چیزی که خدا نداده، صدها چیز که داده رو نمیبینیم، یه چیزی که نداده دست رو همون میگذاریم، به اون وقت اعتراض پیدا میکنیم به خدا و درگیری بابو میشیم. اگر بدونیم چی داریم و قدرش رو بدونیم، به هر حال این دسته سوم آدمایی هستن که کم تو زندگیشون مشکلی است. خدا رحمت کنه حاج آقا فائقی تو اطراف میدون شهدا ایشون زندگی میکردن، من از بچگیم ایشون رو یادمه، مرحوم شد حدود در 12 سال پیش مرحوم شد. زاهدی بود و واقعا آدم اهل باور بود. هر موقع ایشون از قبر و قیامت میگفت میلرزید و اشک میریخت، خودش باور داشت. آخر عمرش بود، من رفته بودم به عیادتش، این پیرمرد کپسول اکسیژن کنارش بود که گاهی موقع ها وصل میکرد، مشکلات دیگری هم داشت. خیلی عذر بخوام، خب طبیعتا ببینید برای دستشویی و اینجور چیزا مشکل داره دیگه، خیلی تو سختی بود. من ازش سوال کردم حاج آقا حالتون چطوره؟ به جان شما یه شکری کرد که من انقدر خجالت کشیدم که 4 ستون بدنم سالمه همینجوری شکر نمی‌کنم. گفت الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو شکر. بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. بلا رو میکشن، سختی رو میکشن، بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. قم اگه الان برید تو حرم اصل معصوم سامون علیها، اون مسجد بالا سر، یه قبری است مال یکی از عاشقای امام زمان علیه السلام که بودش از 5 سال پیش از دنیا رفت، آیت الله شمع تقی بافقی که با رضاخان هم در افتاده بود تو قضیه کشف حجاب. خانواده رضاخان بی حجاب وارد حرم اصل معصوم سامون علیها شده بودن، این پیرمرد در مقابلشون وایساد و بعد رضاخان از تهران رفت قم و گفت اینو بکشید بیاریدش. فرش داشتن این پیرمرد را آوردنش، با چوب و چکمه افتاد به جونش و بعدم تبعیدش کردن از قم به شهر ری. حضرت امام خیلی دوستش داشت، خیلی باهاش رفیق بود و مأنوس بود. من اگه بخوام راجع به ایشون بگم، مثلا از بحث میریم بیرون و یک کتابه، مقصودم اینه، حالا خیلی حاشیه نرم، این پیرمرد آخره عمرش یه سکته کرد، افتاد. تو این سکته اولش یه سکته دومی زد که دستاش هم از کار افتاد، یه مقداری از بدنش فلج شد، دستاش از کار افتاد. یکی میگه من رفته بودم برای عیادتش، بهش گفتم آقا حالتون چطوره؟ با اون لحجه قشنگی یزدیش گفت الحمدلله، از این بهتر نمیشه، از صبح تا حالا ناز دستام هم میکشن، میگن دستا دیگه شما کار نکنید، ما لقبه دهنت میذاریم. از صبح تا حالا ناز دستام هم میکشن، میگن دستا لازم نیست شما کار کنید، ما لقبه دهن. فلج شده بودا، اما دیدش ببینید چجوریه. این اختلاف دیدها خیلی فرق میکنه با هم دیگه. یه کسی گاهی موقع غرق در ثروت و مکنت هست، اما چون درونش تاریکه، فقیره، خوشی نمیبینه، افسرده است، پژمرده است، احتمال آخرش هم به خودکشی برسه. اما یه کسی بیرونش فقیره اما توش ثروتمنده. ثروت و فقر انسان‌ها ابتدا درونشونه، بعد در بیرون. اینا قشنگ میدیدن دنیا رو، چون خودشون قشنگ بودن، چون خودشون قشنگ بودن. گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. اینا بد نمیدیدن. حضرت زینب و همتون دارید، فرمود ما رأیت الا جمیلا. با اینکه همه بلاها رو دیده بود حضرت زینب، اما قشنگ میدید. چی رو قشنگ میدید؟ وحشیگری های عمر سعد و یارانش رو قشنگ میدید؟ نه، اونا که وحشیگریه، اونا که وحشیگری، اونا که قشنگ نیست که. اما حضرت زینب میدید تو دل این بلا خدا مهمانی ترتیب داده براشون، ضیافت ترتیب داده براشون. اول از همه ابو عبدالله علیه السلام و اصحابش و خاندانش رو یک مهمونی عجیب و غریب خدا براشون قراره ترتیب بده، ببرشون بالا. ثانیا دین خدا با همین میمونه، با همین بلا، با همین سختی کشیدن، لذا زیبا میدیدن، مدیریت خدا رو قشنگ میدیدن، اعتراض نداشتن. صبر، نه فقط صبر میکردن، شکر میکردن. ماها خیلی هنر کنیم تو بلا صبر کنیم، کفر نگیم، خیلی هنر کنیم صبر بکنیم، اما اون کسی که تو متن بلا شکر بکنه، این دیگه خیلی هنره. امام حسین علیه السلام شب عاشورا آنچنان شکر میکرد، اصنی علالله احسن از سنا و از احمده و علی السراء و الضراء، خدای شکرت بر خوشی و ناخوشی. اینا بندن، اینا عبدن، اینا خدا رو میشناسن، اینا مدیریت خدا رو میفهمن، ولذا راضین، خوشن، خوشن. این که میگیم راضی و تسلیم مقدرات خدا هستن، این دسته سوم، گمان نکنید تقدیرات خدا یه معنای جبری داره ها. اینم من تو پرانتز عرض بکنم، قسمت، تقدیر، میگیم قسمتت اینه، تقدیرت اینه، تقدیر و قسمت و اینا معنای جبری نداره ها، که یه لباس از پیش دوخته شده ای باشه خدا به زور تن آدم ها بکنه بگه قسمتت اینه، اینجوری نیست. تقدیر خدا قطعا مرتبط با اعمال ماست، قطعا مرتبط با اعمال ماست. یعنی اون لباس تقدیر رو خدا به اندازه قامت هر کسی میدوزه و قامت هر کسی دست خودشه که چقدری باشه. بذارید من فقط یه مثال میزنم، حالا اینجا جای اون بحثای فنیش دیگه نیست که خسته کننده باشه براتون، فقط این مثال که یه روایته رو شما بگیرید خودتون دیگه تا آخرش رو میفهمید. امیرالمومنین علیه السلام زیر یه دیوار نشسته بود، داشت خراب میشد. یه دیواری که نگاه کرد حضرت دید داره خراب میشه، بلند شد رفت یه طرف دیگه نشست. یه کسی گفتش که یا علی از تقدیر خدا فرار میکنی؟ تقدیر رو براش یه معنای جبری فهمیده بود که تو هر کاری بکنی بلند شدن رفتنت نرفتنت دخیل نیست، یه معنای جبری از تقدیر فهمیده بود. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چه حرفی که داری میزنی؟ من دارم از یه تقدیر خدا فرار میکنم به یه تقدیر دیگر خدا. اگر من کم عقلی بکنم زیر این دیوار بشینم، تقدیر اینه که رو سرم خراب بشه اگه اون عمل رو انجام بدم. اگر عاقلانه کار بکنم که همین کارم کرد حضرت، برم اون طرف بشینم، تقدیر خدا اینه که سالم بمونم. چرا فکر میکنی تقدیر یه معنای جبری داره؟ تقدیر با اعمال ما مرتبطه. همونی که دیشب تو معنای توکل میگفتم، تسلیم و رضا هم که بحث امشب هستش تقریبا شبیه همونه. دیشب تو معنای توکل میگفتم، معنای توکل این که تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا، توکل کن به او، اون نتیجه رو او رقم میزنه. حالا تسلیم و رضا یعنی این که تو بندگی تو بکن، کم نگذار، کار تو بکن، اون نتیجه‌ای که خدا رقم زد رو بهش راضی باش. توجه میفرمایید؟ تسلیمش باش. اون نتیجه‌ای که خدا رقم زد خاطرت جمع باشه به مصلحتته، با فرض اینکه بندگی کرده باشی یا کوتاهی نکرده باشی تو بندگی، تو کارتو بکن، نتیجه‌ای که خدا رقم بزنه بهترین نتیجه است برات، ولو هم حتی ظاهرش تلخ هم باشه، مثل داروه تلخه ولی نتیجه شفاه، بهترین نتیجه است برات. این معنای تسلیم و رضاست که یکی از بالاترین مقامات عبد، عبودیت، بندگیه که آدم برسه به اینجا، با خدا دعوا مرافعه نداشته باشه، با خدا درگیر نباشه، بگه خدایا هر چی تو بگی همون درسته، همون خوبه. یه دعایی هست من تقاضا میکنم بزرگواران، آدرسش هم خیلی سرراسته، الان بگم اصلا احتیاج به نوشتنم نداره، بعدا به راحتی خودتون میتونید پیدا کنید. این دعا رو پیدا بکنید، تو قنوتا و سجده هاتون بخونید. آخرین جمله دعای ابو حمزه است، دعای ابو حمزه سومالی که تو مفاتیح هست، همتون میدونید. اون آخر آخرش رو نگاه کنید، آخرین جملهش این دعاست. گوش بدید ببینید چقدر قشنگه. اللهم اینی اسألک ایمانن تو باشه رو بهی قلبی و یقینن حتی اعلم انه لیسیبنی الا ما کتبتلی و رزنی من العیش به ما قسمتلی یا ارحم الراحمین. بگیم خدایا از تو یک ایمانی میخوام، اللهم اینی اسألک ایمانن تو باشه رو بهی قلبی، که همیشه تو رو تو قلب خودم حس کنم، دور نبینم تو رو، غایب نبینم تو رو، حس کنم نزدیک. ما خیلی از اوقات که گناه میکنیم خدا رو دور میبینیم، اگه خدا رو حاضر ببینیم که گناه نمیکنیم. یه بچه رو حاضر ببینیم خیلی گناهان رو نمیکنیم، یه کسی حاضر باشه کنارمون، چون خدا رو دور میبینیم و غایب میبینیم، از این جهت خب گناه میکنیم. میگیم خدایا من میخوام تو رو حاضر ببینم، یه همچین ایمانی به من بده. دنبالش رو ببینید، و یقیناً حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتلی. خدا یک یقینی ازت بخوام، یه باوری ازت بخوام که بدونم هیچ چیزی به من نمیرسه مگر اینکه تو مقدر کردی. تصادفات عالم رو رقم نمیزنه. شانسی نیست. اینجوری نیستش که اتفاقاتی که برای من رخ بده تو زندگی روزمرم همچه شانسی یه دری خورده به تخته یه چیزی شده بر. ابدا یک برگ از درخت شانسی نمیفته. اجازه خدا رو لازم داره. تقدیرات کارهایی که تو زندگی من پیش بیاد هیچ کدوم تصادفی و شانسی نیست. در روایات هست، روایات متعدد ما داریم، یه تیغ تو دستتون میره، یه خار تیغ تو دستتون میره، سرتون میخوره به یه جایی یا یه چیزی تو سرتون بخوره، پاتون گیر میکنه به یه سنگی تو زمین و حالت زمین خوردن بهتون دست میده، یه کابوسی تو شب میبینید یه مرتبه میپرید. تو روایات ما هست، تمام اینا حساب داره. ما چون حساب دستمون نیست میگیم شانسی یه تیغ رفت تو دستم، شانسی سرم خورد، اتفاقی سرم خورد به یه جایی، یه چیزی خورد تو. شانسی چی عزیز من؟ شانسی تو این حال ما نداریم، همه چی رو حسابه. این چیزای ریز ریز تا چه برسه اگر کسی یه گره تو زندگیش بیفته، تا چه برسه اگر کسی یه گرهی تو کسب و کارش بیفته، یه بیبرکتی. ببین چی کار کردی که این شده، شانسی و اتفاقی نیست. تا چه برسه اگر کسی یه نمازش قضا بشه، ببین چی کار کردی که این شده. یکی از فدایای امیرالمومنین عبدالله ابن یحیی بود، از فدایای امیرالمومنین. حضرت امیر علیه السلام یه تعدادی از یارانی داشت که بهش میگفتن شرطت الخمیس، که اونها فدایای امیرالمومنین بودن. گفتن آقا تو همه جا ما پای کار هستیم تا قطره آخر، اصلا چون و چرا هم باید نداریم، هر چی تو گفتی ما میگیم چشم، فقط تو بهشت با تو باشیم. اینا بهشون میگفتن شرطت الخمیس، فدایای حضرت بودن. یکیشون همین عبدالله ابن یحیی است، آدم بزرگواری بود. اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، نشست روی صندلی، حالا صندلی تخت هر چی که بود دیگه، نشست روی چیزی، این پایش لق خورد، افتاد زمین، سر شکست. یه چیز کوتاهی هم بود، ساختمون چند طبقه که نبود، افتاد سرش هم شکست. امیرالمومنین علیه السلام بهش کمک داد، پانسمان کرد، سرش رو بستن. خودش هم تعجب کرده بود که چرا اینجوری شد. حضرت امیر علیه السلام بعد که سرش رو بست، پانسمان کرد، فرمود الحمدلله که خدا کتک شیعیان ما رو تو همین دنیا میزنه، بلاهاشون رو همینجا براشون میفرسته که تو آخرت دیگه بی حساب باشن. الحمدلله که شیعیان ما بلاهاشون تو همین دنیاست. عبدالله ابن یحیی گفت آقا من چی کار کردم که کتک بخواستم؟ مگه من چه کرده بودم؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود رو صندلی نشستی بسم الله نگفتی. رو صندلی نشستی بسم الله. البته این تو کلاس ماها نیستا، این تو کلاس او هست که ازش توقع نیست که انقدر غافل باشه، این تو کلاس اوه. رو صندلی نشستی دیدی جات سفته دیگه، احتیاج به بسم الله نداره. تو هواپیما که آدم میشینه بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی و هرچی دعا بلده و دعای سفر و همه چی رو میخونه، چون توی چیزی سوار شده که به هیچ جا بند نیست. آخه میگفتن رضا خان تو کل عمرش هواپیما سوار نشد، گفت آدم عاقل سوار یه چیزی نمیشه که نه به آسمون بنده نه به زمین. حالا آدم تو هواپیما که میشینه اینجوری، ولی وقتی تو تاکسی میشینه نه، اینجا که دیگه سفته، اینجا بسم الله نمیخواد که، یا رو صندلی میشینه. حالی که عزیز من همین جایی که الان نشستی اینجا سفته، الان شما رو زمینی نشستی که کره زمین کجاست؟ کره زمین کجاست؟ جاش سفته یا معلق تو فضا و تو کهکشان هستش؟ اینجا هم بسم الله میخواد. گفت بسم الله نگفتی چوبشو خوردی. تو این کتابی که راجع به زندگی نامه مرحوم عاشق خجوالی خیاط هست شاید خوندید، ایشون میگه من یه جایی داشتم میرفتم، تو راه فکر مکروهی اومد به ذهنم که برم انجام بدم. نقل نکرده که اون عمل مکروه چی بوده، فقط میگه فکرش اومد تو ذهنم که برم اون کارو مکروه انجام بدم. میگه همینجور که با خودم میرفتم پشیمون شدم، گفتم ولش کن. رسیدم به خیابون، میخواستم برم اون ور خیابون، چند تا شتر داشتن رد میشدن، من وایسادم که این شترها عبور کنن بعد برم اون ور. اون شتر آخری یه لگد به سمت من پرت کرد که اگه جاخالی نداده بودم قطعا لطمه خورده بودم. سریع رفتم توی یکی از مساجد اون اطراف. آدمی که زرنگه رنده اینجوریه، میدونه که عالم بی حساب نیست، این لگده بی خود نیومد. میگه سریع رفتم توی یکی از مساجد اطراف، گفتم خدای این لگد شتر برای چی به سمت من اومد؟ خیلی ها تو خیابون داشتن میرفتن، چرا به سمت اونا نرفت؟ چرا به سمت من اومد؟ میگه به من فهموندن، اینی که باز دارم میگم مال کلاس ماها نیست، میگه به من فهموندن که این لگد تاوان اون فکر مکروهیست که کردی، حتی توقع نبود، اون فکر مکروهی بود که کردی. میگه من برگشتم و گفتم خدای خب من که اون کارو نکردم، پشیمون شدم. به من گفتن خب اون لگدم که بهت نخورد که، اون بادش از بغل گوشت رد شد، بفهمی ملک خدایی هم داره، حواستو جمع کن، عالم که بی حساب کتاب نیست. خدایا به من یک یقینی بده که این رو بدونم که شانس و تصادفات زندگی من رو رقم نمیزنه، تو مدیریت بکنی. و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. شما زندگی حضرت یوسف رو تو قرآن ببینید، همه تون خوندید، حالا اگرم اونجا دقت نکردید به برکت این فیلمی که آقای سلحشور درست کرد دیگه، این سریال حضرت یوسف که انصافا خب به هر حال فیلمه بسیار ارزشمندی بود که درست کرد، زندگی حضرت یوسف رو دیدید. ما هم وقتی که میخوایم داستان حضرت یوسف رو نقل بکنیم برای همدیگه معمولا اینجوری میگیم، خیلی خلاصه شو من میگم، معمولا اینجوری میگیم، میگیم یوسف 7-8 سالش بود، مثلا بچه یا نوجوانی بود که برادراش انداختنش تو چاه، علل قاعده اونجا باید میمرد دیگه، گرسنگی و تشنگی تو بیابون. اما اتفاقا یه کاروانی از اون نزدیکی رد شد، اون کاروان تا رسیدن نزدیکای چاه تشنه شدن، اتفاقا همونجا اتفاقی، نه یک کیلومتر اون طرفتر نه یک کیلومتر این طرفتر تشنه شدن. با اینکه میدونستن آب چاه‌های بیابان شور تلخه، ولی گفتن حالا یه دلوی میندازیم، دلو انداختن، یوسف اینو گرفت اومد بالا. وقتی یوسف رو دیدن، دیدن یه نوجوان زیبارویی هست، گفتن بریم تو بازار مصر به عنوان برده میفروشیمش. بردنش بازار، اتفاقا همون روز عزیز مصر اومد برای خرید برده، اما اتفاقا همچه شانسی اومد برای خرید برده، و اتفاقا عزیز مصر از همسرش زلیخا فرزند نداشت. وقتی یوسف رو دید، مهر یوسف به دلش نشست، اینو خرید برد خونه، به خانومش گفتش که اکرمی مسواه، این آیه قرآنه، بهش احترام بگذار، به این بچه ها اسا ان ینفعنا، یا نفعی به ما میرسونه، خدمت میکنه توی خونه، خدمت گذاره، او نتخذه ولدا، یا ما که بچه نداریم، اینو به عنوان فرزند خودمون میگیریم. ماها وقتی داستان یوسف رو نقل میکنیم اینجوریه، اتفاقا، ولی خدا وقتی این داستان رو نقل میکنه آخرش بدونید چی میگه؟ آخر داستان یوسف خدا میفرماید کذالک مکننا یوسف فی الارض، ما یوسف رو بردیم بالا. اتفاقی چیه؟ ده ها در و تخته رو با هم دیگه جور کردیم تا این بنده ما که جز بندگی گناهی نداشت، این بندمون رو ببریم بالا. ولی نوریه من بعض الاحادیث، علم تعبیر خواب هم بهش دادیم که تعبیر خواب بتونه بکنه. والله غالب علی امره، خدا سوار کاره، مدیر کار او هست، ولی من یه گله‌ای هم دارم از بندگانم. خدا میگه ها، میگه من یه گله‌ای هم دارم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثریت مردم هست که نمیدونن مدیر کیه تو این عالم، یا اگرم میدونن راضی نیستن، درگیر میشن. و رز زنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین، خدای من رو راضی کن به تقدیراتت، به قسمتت. این از بالاترین مقاماتیست. خلاصه تمام بحث یه جمله عرض کردیم، اگر رفاقت با خدا پیدا کنیم و با اولیاء خدا پیدا کنیم، دیدمون نسبت به عالم عوض میشه، دیدمون اینجوری میشه که رفیقمون داره عالم رو اداره میکنه، رفیقمون داره عالم رو اداره میکنه، و خوشیم، وقت راضییم، وقت درگیر نیستیم، وقت تو بلا هم حتی اگر قرار گرفتیم شاکریم، نه فقط صابر که شاکریم. انشالله که هممون بتونیم این چنین بشیم. عذر میخوام همین مقدار که از مصدع شدم. معمولا امشب از حضرت قاسم علیه السلام گفته میشه، این بزرگواری که اصلا امام حسن مثل که مظلومیت تو همه جاش باید باشه، خودش، بچه هاش، قبرش، واقعا عجیبه، واقعا عجیب. کمترم ازش گفته میشه دیگه، حتی روزه هاش هم کمه. میگن وصال شیرازی، شاعر محب اهل بیت، مرثیه گوی امام حسین، وصال شیرازی یه مرتبه تو خواب حضرت زهرا رو دید، حضرت زهرا رو تو خواب دید، سلام کرد، خانم حضرت زهرا خیلی تحویلش نگرفت، و خانم ما مرثیه گوی حسین شما هستیم، شما ما رو تحویل نگرفتی. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که مگر حسن فرزند من نیست؟ چرا از او شما شعر نمیگی، مرثیه نمیگی، چرا از او چیزی نمیگی؟ وصال میگه گفتم خانم چی بگم من، چه شعری بگم؟ پس از زهرا فرمود این رو بگو. از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد. همین مصرع رو حضرت زهرا گذاشت تو دهن وصال شیرازی. از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد. وصال بلند شد دید شعر داره میاد. از تاب رفت و تشت به برخاند و ناله کرد. آن تشت را ز خون جگر پر باغ لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت. خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام هست. چه خون دلی خورد. از بچگی مظلوم بود. از بچگی مظلوم. 8 سالش بود، دستش تو دست مادرش بود، تو کوچه داشتن میرفتن. اولین مظلومیتش رو اونجا چشید. شاید اون موقعی که مادرش خورد زمین و امام مجتبی بلندش کرد، حضرت زهرای دلسوز و مهربان بهش گفت حسن جان به بابات علی نگی این صحنه رو ها. علی برای خودش غم داره. او برای خودش غم و غصه داره. تو دیگه بهش چیزی نگو. یه سری تو دل امام مجتبی این قضیه کوچه بود که هر موقع گریه میکرد یه جوری دیگه گریه میکرد. چون اون صحنه رو او دیده بود. بقیه بچهای از زهرا ندیده بودن. بعد از یه مدتی که بزرگتر شد کنار منبر مروان می نشست، اون نانجیب فحش می داد به امیر المومنین. پیش شما اگه کسی فحش بده به امیر المومنین چه کار میکنید؟ بگید رگ گردن من بزنن من نمیذارم اینجوری فحش بده. وقت امام مجتبی با اون معرفت نشسته، مروان سب و نفرین میکنه امیر المومنین رو، که یه مرتبه امام حسین بلند شد که کاری بکنه، امام مجتبی دستشو گرفت و حسین جان بشین بشین. چه صبری داشت این بزرگوار، چه چیز عجیبی بود. امام حسین همتون اینو دیگه میدونید، زنی داشت مثل رباب، به قدری با وفا بود که بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام وقتی یه جا مینشست تو آفتاب بود بلند نمیشد بره تو سایه، انقدر مینشست که مگر خود آفتاب رد بشه بره. چون خودم همسرم رو دیدم که تو آفتاب افتاده بود. با وفا بود، با وفا بود. اما امام مجتبی علیه السلام همسرش همون کسی بود تو خونه که قاتلش شد و آخر او رو... یعنی تو خونه هم آرامش نداشت.
tebyan.net گنجینه صوتی